أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب خبرینی که نسبت بین اونها تنافی بالعموم و الخصوص من وجه هست، کلیات و مقدماتی عرض شد و بعد از اون هم عرض کردیم که الآراء فی شمول المرجحات به نسبت الی مادت الاجتماع فی العامین من وجه سه دسته هستند. بخشی و بعضی قائل به شمولن، میگن مرجحات شامل ماده اجتماع در عامین من وجه میشوند. برخی قائل به عدم الشمول هستند و برخی قائل به تفصیل. الله خدا شکر این مطالب از جلسه رفت هست خود تابلو توی مشاهده بفرد. عرض کنم خدمتتون که خب شمول که واضح هست، این که ما قائل باشیم که شامل هست، حالا ازش عبور میکنیم فعلا. عدم و شمول هم این هست که نه، مرجحات در ماده اجتماع در اونجا تساقط میکنند. در ماده اجتماع اینا عرض مثلتون که یا اصلاح بکنم عرض مثلتون دلیلین در ماده اجتماع تساقط میکنند، که اینا اصلا سراغ مرجحات نمیره. اما تفصیل، تفصیل یک تفصیل میرزای نائینی بود که جلسه قبل به تفصیل عبارات ایشون هم خوندیم هم توضیح دادیم، که ایشون فرمودن که اون تقسیم المرجحاتی که جناب شیخ اعظم انصاری مطرح فرمودند و تقسیم میکنن مرجحات رو به صدوری، جهتی و مضمونی، اینجا به کار ما میاد. مرجحات صدوری یا سندی مثل شهرت یا صفات الراوی اینها جاری نمیشود از منظر مبارکتون که، و اما مرجحات جهتی و مضمونی اینها جاری می شود. مرجحات صدوری هم که جاری نمیشه، به جهتی که یک سند بیشتر نیست، تبعیض به سند ممکن نیست. بالاخره راوی از راوی دیگر، او از راوی دیگر، تا برود به امام این خبر رو نقل کرده. ما نمیتونیم بگیم که این روات نسبت به بعض الخبر کلامشون مورد قبوله، نسبت به بعض دیگه مورد قبول نیست. یک سنده دیگه، یا میپذیریم سند رو یا نمیپذیریم، یا این سند برای ما وثاقت دارد یا ندارد. این نمیشد که نصفش مورد وثاقت بشه در نصف اون حدیث نصفش مورد وثاقت نباشه. اینجا در صدور معنا نداره. به بیان دیگری که اینجا مطرح کرده اند، گفتن که آقا عرض محضر مورکتون که صدور این خبر نساده برخی از مدلولش برای بیان حکم واقعی و برخی دیگر برای تقیه این قابل پذیرش. همچنین در مضمون به همین ترتیب که ما بگیم که یک نصف خبر مثلا فرض فرمایید که لحاظ مضمونی مناسب هست و موافق با کتاب هست، ما بگیم این متعلق اراده جدی است، اما نصف دیگرش نه، متعلق اراده جدیه نیست. عرض محضر مبارکتون که خب این هم بیان. اما در صدور نمیشه، معقول نیست تعبد به صدور کلام واحد نسبت به برخی از مدلولش اما دون بعض الاخر، بعض قسمت دیگرش رو متفضیلش قرار ندهیم. این بیان نائینی بود، در سه قبل عرض کردیم، بیالا اشاره کردیم، اگر اشارمون خیلی وافی به مقصود نیست احاله میکنیم به همون بحث جلسه قبل. اما تفصیل و سید الخویی، مرحوم آیت الله خویی هم از مفصلین هستن، قائل به تفصیل هستن، الا انه که ایشون از یه زاویه دیگری این تفصیل رو انجام میدهند و به صورت دیگری قائل به تفصیل هستن. مرحوم آیت الله خویی که حالا بیانشون تا همین مصباح الاصول آمده جلد 3 صفحه 427، در اینجا ایشون میفرمان که المتعارضان بالعموم والخصوص من وجه از سه حال خارج نیستن. یا حالت اولا، یکون العموم فی کل منهما مستفادن من الوضع. الحالت الثانیه، یکون العموم في كل منهما مستفادا من الإطلاق. الحالة الثالثة يكون العموم في أحدهما من الوضع وفي الآخر من الإطلاق. خب یه وقت استش که هر دو عام من دیگه قرارشت عام منی من وجه بشن، هر دو عمومشون و شمولشون و استیعابشون از وضع یعنی از ادوات عموم استفاده میشه، از کل، از جمیع، از مجموع، از جمع محلا باللام و امثال ذالک ادوات عموم هستش. مثل چی؟ مثل اینکه مولا در یک کلامی گفته باشد اکرم کل فقیرن و در کلام دیگر گفته باشد لا تکرم کل فاسقن. کل از ادوات عمومه، پس اینجا با استفاده از ادوات عموم و وضعاً ما شمول و استیعاب رو استفاده میکنیم. یه وقتیست نه، هر دو این شمول و استیعاب از فرمایید که اطلاق استفاده میشه. خب در اطلاق در واقع حکم عقل است بعد تمامیت مقدمات الحکمه، طبق مبنای مشهور دارم عرض میکنم و طبق مبنای طلایخویی دارم بیان ایشون رو توضیح عرض میکنم، نه مبنای خودمون رو عرض میکنم. این که بعد تقریب بعد تمامیت مقدمات الحکمه العقل يحكم بالشمول والاستيعاب. خیلی خوب، در اینجا مثل چی؟ مثل اینکه مولای از یه طرف بگوید اکرم الفقیر، از طرف دیگر بگوید لا تکرم الفاسق. هر دو اسم جنس هستشو، مثلا بگیم که مقدمات حکمت تام هستشو و اطلاق یدی صورت گرفته حکم عقل. حالت ثالث هم همین که در یکی از وضع باشد عموم و شمول و استیعاب از وضع و از ادوات عموم استفاده بشه، در دیگری از مقدمات حکمت. مثل اینکه مولا بگوید اکرم کل فقیرن، این از وضع از ادوات عمومیه، اکرم کل فقیرن، کل از ادوات عموم هست. در دیگری بگوید لا تکرم الفاسق، ما اینجا بگیم که اطلاق است و مقدمات حکمت. بعد مرحوم آیت الله خویی، خب حالا باید این سه قسم رو محاسبه کنن دیگه، تقسیمی که ارائه کردن تقسیم باید خاصیتی داشته باشد دیگه، سه قسم محاسبه میکنن. اول از قسم اخیر شروع میکنن، میگن در قسم اخیر که یکی از شمول و استیعاب از وضع استفاده شد، دیگری شمول و استیعاب از بفرمایید که اطلاق استفاده شد، در اینجا ما قبلا بحثشو گذروندیم. نظر اینها چیز آقلا در ذهنشون هستش، نظر این بزرگان این هستش که اساسا اطلاق نمیتونه در مقابل عموم مقاومت بکنه، اونجا از وضع و از لفظ فهمیده میشه، مدلول لفظ بفرمایید که استیعاب و شموله، اما در اطلاق مدلول لفظ استیعاب و شمول نیست، بلکه حکم عقل است بعد تمامیت مقدمات الحکمه و عرضم فرقتون که ولذا اساسا نمیتواند بفرمایید که اطلاق در مقابل عموم مقاومت بکنم، لذا اینو دیگه ازش عبور میکنم. میرن اون دو شق دیگر، یعنی جایی که عامین من وجه هر دوشون عمومیت و شمول و استیعابشون از بفرمایید که ادوات عموم استفاده بشود و مورد دیگری که هر دوشون از اطلاق استفاده بشه. خب یک به یک اینا رو حساب میکنن. قبل از اینکه بخوان اینا رو حساب بکنن مقدمه ای رو ذکر میکنن، میگن ببینید حکم شرعی که تعلق دارد به کلام و از کلام استفاده می شود قد یتعدد و به تعدد دال دون المدلول. پس شماره اول، حالت اول این است که یتعدد الحکم به تعدد دال دون المدلول. مثال هم می زنن به حرمت کذب، حرمت کذب. خب اگر شخص خبر دهد، مثلا زید خبر دهد که عندی درهمون، یک درهم در نزد من هست، خیلی خوب. عرض محضرتون که عمر خبر بدهد که عندی درهمان، دو درهم در نزد من هست، و فرض بفرمایید که هیچ کدوم هیچ درهمی نداشته باشن، هر دو دارن دروغ میگن. خب ما در اینجا چی میگیم؟ میگیم از زید که گفته است اندی درهمان یه دروغ صادر شده، از عم که گفته است اندی درهمان دوتا دروغ صادر شده؟ نه دیگه، هم از زید یک دروغ صادر شده، هم از عمر یک دروغ صادر شده. اونی که میگد اندی درهمان و هیچ درهمی ندارد، با اون کسی که میگد اندی درهمان و باز او هم هیچ درهمی ندارد، هر دو ارسان خواهدتون که دارن دروغ میگن و حرمت کذب شامل حال هر دوشون میشود. داخل پرانتز یه نگاه عرفی وجود دارد، که مثلا میگه آقا مثلا این که کار مهمی نکرده، مثلا کار کوچیکه، اون کار بزرگ. در اصل حرمت فرق نمیکنه، دزدی مثلا شما چه تخم مرغ بدزدی چه شتر بدزدی، بالاخره دزدی هست. اصل حرمت دزدی هست اینجا. در هر دو شما عصیان کردی، معصیت کردی، پرده داری که حالا جسد باقی نباشد، اون شخص را اون شخص در هر دو عصیان کرده، معصیت الله کرده، در اصلش متفاوت نیست. دقت میکنید؟ بله، ممکن است چون بین محرمات اختلاف وجود داشته باشد، مثلا باید امری از محرمات از کبائر، امر دیگری از صغائر و چیزای از این قبیل که حالا احیانا مشهور قائل هستن، اونجا بله. اما اگر یه سنخ باشه، اصل عصیان و پرده دری چی آقا؟ وجود دارد، یعنی اصل حرمت وجود دارد، فقط در بحث ضمانت و جبران و این مسائل هست که طبیعتا با هم دیگه متفاوت هست. از همینجا باز پرانتز اون خود طولانی تر شد، از همینجا استفاده میشد که مثلا طرف وقتی مرتکب معصیت بی حجابی میشه، بعد بهش میگه آقا خب این حرامه، شما باید حجاب داشته باشی. میگه آقا مثلا فلانی دارد فلان گناه میکنه مثلا. نه، این توجیه نشد، این حرام معصیت پرده‌دری، عصیان و طغیانه، او هم عصیانه و طغیان هستش، هیچ کدوم نباید واقع بشه. نمیتونی با این توجیه و این بهانه که فلانی هم دارد گناه میکند، این گناهت رو بخوای چی آقا؟ مثلا سبک بشموری و از دور خارج بکنی. البته حالا بحثا که اینجا زیاد هست دیگه نمیخوام واردش بشم، من برگردم پرانتز بند. در تقریب اینی که میگه آها من بنده یه درهم دروغ گفتم، اون فلان فلان شده من 200 درهم دروغ گفته، اندی مثلا فرض کن که 200 درهم ها، این معتان مثلا دو 200 درهم میشه، خب این فرق دارد با هم دید. نه، لحاظ حرمت کذب هر دوتون چی آقا؟ دروغ گفتید و از این جهت یک کذب بیشتر نیست. پس در اینجا عرض محضرتون که این طور هست. خب ما در اینجا میگیم آقا مدلول رو ما کاری نداریم که مدلول یک درهم باشد یا دو درهم باشد، مهم عرض محضرتون که اون تعدد دال است. اگر یک دروغ از اون صادر شد، عرض محضرتون که یک حرام از اون صادر شده است. اگر دو تا دروغ صادر شد، دو تا دروغ صادر شده است. از اون خاطرتون که به این بیان بعد هم ایشون میگن که سر در این مطلب این است که کذب عبارت است از کلام خبری که مطابق واقع نباشد. تعدد مدلول درش تأثیری ندارد، هم زید کلام خبری گفته است که مطابق واقع نیست، هم امر کلام خبری گفته است که مطابق واقع نیست. ما اینجا دیگه نمی سنجیم که فرض بفرمایید که کدام چگونه گفتن. خب یعنی مثلا اون در یه درهم دروغ گفته، اون بنده دو درهم دروغ گفته. بگذاریم بریم سراغ حالت بعدی که یتعدد الحکم به تعدد المدلول، از مثلا که مندونه تعدد دال، حکم به تعدد مدلول متعدد میشه. میگه مثال بزنید، میگن مثل غیبت، اگر زید بگوید که ارمزتون که ان عمران فاسقون، ان عمران فاسقون، خب این آدم غیبت یه نفر رو کرده، اغتاب غیبتن واحده، غیبت یک نفر رو کرده، غیبت عمرو کرده. اگر همین زید بگوید ان عمران و خالدن فاسقان، در این حالت فقد اغتاب غیبتین و ارتکب حرامین. یک کلام از او صادر شده است، کلام یک کلامه، یعنی هم در اول یه جمله گفته ان عمران فاسقون، هم در کلام دوم یک جمله گفته ان عمران و خالدن فاسقان. عرض محضرتون که هر دو یک کلامه، دال یکیه، اما مدلول متعدده. اونجا فقط امره، اینجا بفرمایید که خالد هست و بفرمایید که امر، دوتا هستش. لذا در اینجا ما بگیم که دوتا حرام مرتکب شده است. مهم این است که غیبت عبارت است از کشف المستور من عیوب المؤمنین. اگر ما گفتیم الغیبتو کشف المستور من عیوب المؤمنین، یا به تعبیر مرحوم آیت الله خویی کشف ما ستره الله من عیوب المؤمن، اگر اینطور ما گفتیم ارمانستون که خب در این حالت این دوتا مؤمن رو کشف المستور کرده، عیوب اونها رو آشکار کرده. فرق هم گذاشتن، میگن آقا فرقشون این است، حالا فرقش هم میخواد توضیح بدن، تفاوت توضیح بدن. میگن آقا این تبعیض به اعتبار مدلول در اون حالت اول که حرمت کذب بود این غیر ممکن است، اما تبعیض در قسمت دوم و تفکیک در قسمت دوم به اعتبار مدلول این بفرمایید که ممکن است. بعد برای اینکه به ذهن ما خطور بکنه و بیاد به ذهنمون که در مورد اولی تبعیض به اعتبار مدلول ممکن نیست، میگن اگر زید گفته باشد که اندی درهمان ولی واقعا یه درهم پیش او باشد، زید یه درهم بیشتر نداره لکن میگه اندی درهمان، ما باید بگیم او دروغ گفته یا راست گفته. نمیتوانیم بگوییم او به اندازه یه درهم راست گفته به اندازه یه درهم دروغ گفته، نه او دروغ گفته چون واقعا دو درهم در نظر او نیست. پس این خبری که از اون صادر شده مطابق واقع نیست، او دروغ گفته، حرمت الکذب شامل حالشه. نمیتونیم بگیم نه بنده خدا نصفش راست گفته نصفش دروغ گفته، نه اینطور نیست، اشتباه برداشت نشده. گاهی اوقات دو جمله است، دو مطلبه. شما میگید آقا زید آمد بعد هم رفت، خب میگید آقا زید آمدنش راست گفته بعد رفتنش رو دروغ گفته، دو تا مطلب دارد میگه، اونجا اشتباه به اون نشده دا. دقت میکنید چه عرض کنم؟ اما اگر بگید زید و عمر با هم آمدند در حالی که زید تنها آمده باشه، اینجا این خبر دروغه چون زید و عمر با هم نیومدن، فقط زید تنها آمده است. عرض محضر مبارکتون که خیلی خوب. پس ما تبعیض و تفکیک اینجا نمیتونیم قائل بشیم. حالا انشالله ما خواستیم نظریه مختار رو بیان بکنیم، توضیحاتی اینجا میدیم شاید مناسب تر باشد. فعلا داریم بیان مرحوم طلوع خویی رو عرض میکنیم. خیلی خوب. حالا به هر حال ایشون به این بیان دارن اینو مطرح میفرمان. پس در قسم اول تبعیض و تفکیک به تعدد مدلول ممکن نیست، اما به خلاف قسم ثانی که در اونجا مانعی وجود ندارد از اینکه تفکیک به اعتبار مدلول صورت بگیره. مثلا اگر بگد ان عمرن و خالدن فاسقان، عمرو و خالد فاسق باشن، ما میتونیم بگیم که آقا در اینجا عمرو غیبتشو کردی. چرا؟ چون این عیبش مستور بود، مثلا کسی هم خبر نداشت فلان از یرفا. اما خالد متجاهره به فسقه، درباره خالد گناه نکردی اما درباره عمرو گناه کردی، پس غیبت خالد از مستثنیات غیبت حساب بشه، حرام مرتکب نشده آن، اما غیبت عمرو از مستثنیات غیبت نباشد، مرتکب حرام چی شده باشد. شما این تفکیک رو اینجا قائل هستن. خیلی خوب، ممنون، تشکر، مقدمه خوب بود. حالا چی میخواید بگید؟ ایشون فرمان که سوال ما اینه که حجیت از کدوم قسمه؟ حجیت کلام از قبیل قسم اول یا قسم دوم؟ همین جای تذکری عرضم برای که مطالب با هم خلط نشه، حجیت به اون شکلی که ما توضیح دادیم طبیعتا مراد اینا که نیست، ما داریم بزرگانی که مثلا میفرمان مرادشون همون منجزیت دیگه، به شکل خاص منجزیت و معذریت مد نظرشون هست، یا به شکل خاص هم منجزیت مد نظرشون هست. لذا وقتی مرحوم طلعه خویی میگه حجیت یعنی همون شکل منجزیت دیگه، شما تو ذهنتون منجزیت بده، حالا به زمینه معذریت البته اصلا خط میگه. به هر حال این منجزیت کلام این آیا از قبیل قسم اول است که یتعدد الحکم به تعدد الدال دون المدلول، یا از قسم ثانی است که یتعدد الحکم به تعدد المدلول مثل غیبت که بیان کردم؟ ایشون میفرمان که به نظر ما ظاهر این استش که حجیت از قبیل قسم ثانی است، یعنی حکم به تعدد مدلول متعدد میشه. خب بعد مثال میزنن، میگن ببینید فرض بفرمایید که بیانه قائم شود که از این ده درهمی که در اختیار زید است، ده درهم در اختیار زید آن، بیانه قائم شود که این ده درهمی که در اختیار زیده کلش مربوط به عمرو هستش، ده درهم در اختیار زیده، بیانه میاد میگه کل این ده درهم متعلق به عمرو، دوباره بیانه دیگه قائم میشه، اون چی میگه؟ میگه که 5 درهم از این مربوط به بکر، 5 درهم مربوط به بکر است. خب در اینجا شما چی میگید؟ شما میگید آقا ما اخذ میکنیم به بیانه اولا در 5 درهم، بیانه اولا میگفت کل 10 درهم مال امرها، لکن در 5 درهمش معارض پیدا کرد، 5 درهمش یه بیانه دیگه آمد گفت مال بکره. خب پس ما چی کار میکنیم؟ ما میایم تفکیک قائل میشیم، تبعیض قائل میشیم، میگیم در 5 درهمش بلا معارضن مال عمرو بش بدید،
5 درهم دوم معارض دارد. یه بیانه در 5 درهم دوم میگد مال عمره، یه بیانه دیگه ای آمده میگه مال بکره. در اینجا ما قائل میشیم به تعارض بیانتان عرض نظرتون که و بیانه ثانیه با بیانه اول تعارض میکنه. حالا همچنین مثلا فرض فرمایید که اگر بیانه قائم شود بر این که محضر مبارکتون که این 10 درهم مال زیده، دوباره خود زید اقرار بکند که نه 5 درهمش مال من نیست، چه کار میکنیم اینجا؟ میگیم بر اساس بیانه 10 درهم باید به زید داده بشه، منتها خودش اقرار کرده که 5 درهمش مال خودش نیست. 5 درهم بهش میدیم، 5 درهم دیگر بر اساس اقراری که کرده است از اون چی آقا میگیریم؟ میگیم نفس خود داری اقرار میکنه مال تو نیست. اقرار اغلا علا انفسهم جائز او نافذ به هر تعبیری که حالا علما به کار بردن هر منظر مبارکتون که، و این رو رد میکنیم به همون کسی که حالا زید میگه مال او هست. بگذارید به هر حال، پس در اینجا شما میبینید که در بحث حجیت و منجزیت ما اینجا تفکیک و تبعیض رو قائل میشیم، این از این قبیل هستش. ها پس در این صورت مرحوم آیت الله خویی میفرمان که بعد از این که مدلول عرض محضرتون که از حجیت ساقط میشه به خاطر این که به هر حال معارض پیدا کرده، آن بله من این عبارتشون بخونم، این عبارتشونه، میفرمان که نتعبدو به صدورهی دون عمومه لامکان ان یکون الکلام صادرن علی الامام علیه السلام علی غیر وجه العموم به قرینت لم تصل الینا. عرض محضرتون که ایشون میفرمان که ما در اینجا میتونیم تفکیک قائل بشویم، تفکیک قائل بشیم، بگیم آقا تا نصف خبر، تا نصف خبر دارای حجیت است، عرض محضر مبارکتون که دارای منجزیت است چون معارض ندارد، در نصفه دیگر خبر حجیت و منجزیتش معارض پیدا کرده است، معارض پیدا کرده. خب وقتی معارض پیدا کرد اونگاه ما میتونیم بریم سراغ مرجحات، چه اشکالی دارد؟ میفرمایند که حالا بیانی که توی تقریرات آمده دیگه، نم اما خویم همینطور فرمودن عرض منظرتون که یا نه نمیدونم، ولی به هر حال بیان اینه که والقول به عدم امکان رجوع الى مرجحات صدور لان السند لا يتبعض فاسد، یعنی قول استاد ناینی فاسد، ولی خوره تند به نظر میسه، ولی حالا دیگه تقریرات اینطوره، نمیدونیم عیناً ایشون گفتن یا نگفتن، به نظر هم اینطور میاد این تقریرات ایشون یه خورده بله یه مقداری باید بگیم تلخیص توش زیاده، یعنی خیلی عبارات تلگرافی تو این تلخیص تو این تقریرات آمده، یعنی حالا عرض محضرتون که به هر حال بنده فایلای صوتی درس خارج آیت الله خویی هست، نه شما دیدید یا ندیدید موجود هست درس خارج ایشون، اصلا خواستون که من بعد از فایلای ایشون رو گوش کردم، حالا این قسمت ها رو نه قدیم ندیما مقداری فایلای صوتی ایشون رو گوش میکردیم، وقتی آمده بود خیلی خوشحال بودیم دیگه، این سی دی آر که بود و اینها رو تهیه کردیم و گوش میکردیم، اصلا خواستون که اما برطقی اینجا هاشون من نشده که دیگه، یعنی اون سی دیش هم فکرم گم شده اصلا که من بکنم پیدا بکنم، شما میتونید پیدا بکنید علاقه اید اگه باشد از مثلتون که حالا اصول این قسمتاش وجود دارد یا ندارد نمیدونم، ولی انسان یه مطابقه ای بکنم که به همین طور اینقدر مجمل و مختصرشون گفته یا اینکه خود تفصیل داده این از مثلتون که، گرچه از اون تقریزی که مرحوم آیت الله خویی دارد بر این کتاب به نظر میاد که ایشون خودش هم همینطور برداشت کرده است که بله که بله خدای خوی تقریزی که داریم که فقط جمع بین فضیلتی الایجاز البلیغ و توضیح الکافی لما حققناه، یعنی ایجاز هم ایشون تاکید میکنن که بالاخره یه خواهی ایجاز دارد، خدای خوی هم خونده یه داره جا خورده از خواهدتون که بله خب به بیان نرمی که ایجاز بلیغی دارد به این بیان بگذاریم، به هر حال حالا چجور بوده است که دیگه آقای خویی به چه بیان فن نمیداریم، مقرر اینطور نمیشته والقول به عدم امکان رجوع الى مرجحات الصدور لان السند لا يتبعض فاسدون. میگیم چرا؟ میگن اصلا این خروج تخصصی است، لما عرفت من انه ليس تفکیکا في الصدور، بل تفکیک فی الحجیه به اعتبار المدلول، تفکیک در حجیت است به اعتبار مدلول. عرض محضر مبارکتون که ما به این بیان مطرح بکنیم و به این شکل بگوییم عرض محضرتون که و بله. بس خلاصه نظر ایشون این شد که فرقی میان مرجحات وجود ندارد، تصریح ایشون نه، و یرجع الی المرجحات المنصوصه فی ماده الاجتماع و یؤخذ بما فیه ترجیح علی الاخر. تمام، کدوم مرجح فرق نمی‌کنه، هر ترجیحی. بس در ماده اجتماع تعارض رخ داده، مثل سایر تعارضها، مثل همون تنافی به تباین، مثل تنافی به مبایست کلی عمل میکنیم، به این شکل عمل میکنیم. در کجا؟ در جایی که عامین من وجه عموم و شمول و استیعابشون از ادوات عموم استفاده بشه. خیلی، اما بریم سراغ شق دیگر، این کوتاه‌تر استش، معطلمون نمی‌کنه خیلی انشالله. عرفان خاطرون که مرحوم آیت الله خویی میگن دیگه این توضیحاتی که در باب اون شقی که عموم و شمول هر دو از ادوات عموم و از بعض استفاده بشه دیگه اینجا وجود نداره، اصلا اون بحثا مطرح نمیشه، اصلا اون بحثا مطرح نمیشه. میگیم چرا؟ میگن که اطلاق خارج از مدلول لفظه، اطلاق حکم عقل است بعد تمامیت مقدمات الحکمه، عقل بعد تمامیت مقدمات الحکمه حکم میکند به شمول و استیعاب. خیلی خوب، تا اینجاش که فهمیدیم طبق مبنای ایشون دیگه. ایشون میگن در ما نحن فیه عقل نمیتواند هم به اطلاق و شمول دلیل اول نسبت به ماده اجتماع حکم بکنه و هم به اطلاق و شمول دلیل دوم. میگیم چرا؟ میفرمان چون حکم به جمع بین ضدینه، یعنی یک دلیل گفته اکرم الفقیر، خب عقل حکم میکند به اطلاقش، دلیل دیگر گفته لا تکرم الفاسق، باز عقل حکم میکند به اطلاقش چون مقدمات حکمت تمامه. اما در ماده اجتماع، ماده اجتماع که میشه فقیر فاسق، در اونجا عقل متحیر میشه، نمیتواند حکم بکند به اطلاق هر دو. چرا؟ چون اجتماع ضدین لازم میاد. میگیم آقا حکم میکند به اطلاق یکی از این دو، میفرمان اینم نمیشه، حکم به اطلاق احد دلیلین دون الاخر هم ترجیح بلا مرجح است. چرا این طرف رو؟ چرا اون طرف رو؟ و این هم نمیشه. پس چیکار میکنیم؟ ایشون میفرمان که در ماده، در هر دو دلیل در ماده اجتماع اینها ساقط میشن، میفرمان فیسقط الدلیلان معا فی ماده الاجتماع و یرجع الی دلیل آخر من عموم او اطلاق و مع فقده یکون المرجع هو الاصل العملی. این مطلبی است که ایشون اینجا میفرمایند. پس تکلیف رو روشن فرمودند در این سهالتی که بیان کردند، که در حقیقت در حالتی که در حالت سومشون که شمول در یکی از وضع باشه، در یکی از اطلاق، اونجا که واضح هست اطلاق در مقابل عموم نمیتونه مقاومت بکنه، در حالت دوم هم که هر دو عموم و شمول از اطلاق برداشت بشه اینجا هم تساقط میکنن، چون حکم عقلم نمیتونه به ضدین یا احدهما حکم کنن چون ترجیح بلا مرجح. اینم تکلیف روشن. تنها موردی که جای بحث داشت اون بفرمایید که جایی بود که عموم و شمول از ادوات عموم و از وضع استفاده بشه، در اونجا میشون قائل به جریان مرجحات هستن به خلاف نظر میزاینائینی. میفهم نه، بیان میزاینائین درست نیست. خب این تا اینجای کار. ما چی عرض میکنیم؟ ما عرض میکنیم که مبناً ما نمیتونیم کلمات مفهوم خوبی رو بپذیریم، چون اصلا مبنای ما در بحث اطلاق متفاوت. لذا در قسم ثانی و ثالث که ایشون بر اساس مبنای خاص دارن مسئله رو پیش میبرن، که اطلاق رو میگن ربطی به لفظ ندارد، خارج از لفظ اون حکم عقل هست و مسائلی از این قبیل، در اینجور موارد ما نمیتونیم با ایشون همراهی بکنیم. فقط میموند مورد اول، مورد اول. در واقع مورد دوم و سوم ایشان را ما از قبیل مورد اول میدانیم. مورد دوم، یعنی ما در واقع این تفصیل ایشون مبناً نمیتونیم قبول بکنیم.
تفصیل مرحوم ناعین رو مبناً مشکلی نداشتیم، میشد قبول بکنیم ها، اما تفصیل مرحوم خویی رو اصلا ما نمیتونیم قبول کنیم با توجه به مبنایی که در باب تلق داریم و مبنای دیگری هستش. پس ما باز رسیدیم سر خونه اول. چی شد آقا؟ سر خونه اول شدیم به این معنا که حالا در واقع طبق مبنای ما دو تا نظر داریم فعلا، یعنی از این دو تا علم یک نظر این هستش که در مرجحات تبعیض قائل بشیم، مرجح صدوری جاری نشود، دو مرجح دیگه جاری بشود، یه نظر نظر خویی میشود که هر سه مرجح چی؟ جاری میشود. حالا توضیح مطلب و بیان ظاهرا ما فکر کردیم امروز بتونیم تمام بکنیم، ولی شدنی نبود. به هر حال این عویسه ایست، من برای اینکه آقایان یادشون بدل وقتم گذشته یادشون بیاد مطلب رو، خودم مراجعه کردم و دیدم که حالا زحمت کشتن که اینا رو بحثا رو تحریر کردن و نوشتن، زحمت کشیدن. عرض خدمتتون که خودم رجوع کردم این بحث کجا بود، چون یادم رفت بود که دقیقاً چه جلسه ای میشد. دقیقاً اگه بخوام عرض کنم که اینقدر دقتش بالاست که محیر العقوله، 66 جلسه قبل از اون که ما این بحث رو مطرح کردیم ما که یه همچه دقت های داشتیم که 66 جلسه دقیقا نخواهد. حالا ممکنه شما یه جلسه عقب جلو نشته باشید نه دقیقه ما رو پیش هستیم، اون وقتی نوشته هایی که آقا ما دارد 66 جلسه قبل بود در بحث قاعده لازره در بحث نوشته شون دقایق رو ذکر نکرده بزن برای شرع عدمت باید بفنیم دقیقه چند در بحث لازره در اونجا که اقوال رو ذکر کردیم، بعد عرض کردیم که اساساً یکی از دوائی تنقیح مسئله حکومت از جانب جناب شیخ اعظم انصاری حل تقدم قاعده لازره بر احکام اولیه بوده. یعنی جناب شیخ اعظم انصاری میدید است که رابطه میان قاعده لازره با یکایک احکام اولیه، البته جدا جدا و نه کل احکام اولیه با هم، نه جدا جدا، قاعده لازره با رابطهش با یکایک احکام اولیه رابطه عمقوس من وجهه. یعنی یه جایی ضرر داریم روزه نیست، یه جایی روزه هست هر محضر تو که ضرر نیست، و یه جایی هم روزه هست و هم ضرر هست، ثابت اون خود من بچه. در این حال میدیده که قاعده لازرر مقدم میشود بر اون حکم اولی. یعنی ما چیکار میکنیم؟ قاعده لازرر محکم میکنیم، روزه رو میگیم اینجا جایز نیستش. خب این چطور توجیه میشه؟ یعنی توجیهی نداشته است برای تو تقدم احد الدلیلین در ماده اجتماع بر دیگری. توجیهی که ایشون مطرح میکنه قاعده حکومت هستش. اینو حالا مراجعه بفرمایید، اونجا این بحث آمده است. بخواه عویسه ایست باید حل بشه که ببینیم که تکلیف در اینجا چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سلام محمد.